أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو الرحيم الناصر المعين. حمدا لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسلم على مولانا بلية الله فلعن القائم على أعدائكم أعداء الله إلى يوم الإمام الفحر. بحث ما در رابطه با اقوال بزرگان و شهادت ثالثه بود. رسیدیم به فرمایش صاحب جواهر. ایشون به تلفای 1266 هجری میلی دوم قرن 13 ایشون میفرماید لا بعث به ذکر شهادت بالولایه لا علی سبیل الجزئیه. بحثی نیست به اینکه ما شهادت ثالثه را بگیم، ولی نه به قصد جزئیت، عملا بالخبر المذکور و هو خبر الاحتجاج که سلام علیکم اذا قلت مشهد ان محمد رسول الله قال يقول أشهد أن علي ولي الله فلا يذبح نسبه في المبالاة والتعجيل. نيجي هلا ما كنيان شهادة الثالثة را در أذان نجيم، أذان از مبالاة والتعجيل نميقته، بل الشهادة بالولاية كالصلاة على محمد وآله عند سماع اسمه. همونطوری که ما بعد از شهادت بر رسالت درود می فرستیم و درود مضر به ترتیب و مبالات نم از آن نیست، شهادت ثالثه هم مضر بر ترتیب و مبالات از آن نیست. بعد ایشو میگه و الی هذا اشار السید البحر العلوم فی منظومته. عبارتی را که ما قبلن از سید بحر العلوم خواندیم بر این که چون مفصل در رابطه با تعظیم شهادت نبی التی قد اکمل الدین بها فی الملتی، اون رو ایشون نقل میکنه. بعد ایشون یک تعبیر زیبایی داره که تقریبا میشه گفت اولین تعبیرش که میشه گفت خط شکنه، یعنی تقریبا در میان این بزرگان از زمان شیخ صدوق تا صاحب جواهر، حالا بعضی از بزرگان که شمه اخباری گری دارن، حالا اونا نجاشی که میشه صاحب جواهر از فقهای بزرگ، یک تعبیر تازه ای داره. میگه لولا تسالم الاصحاب لامکن دعوى الجزئیه. اگر ما نمی تبخیدیم مخالفت اصحاب را، ادعا می کردیم که شهادت ثالثه جزء از آن هست. یه تنها مانع ما مخالفت اصحاب، مخالفت علما هست. بناءً على دعوى العموم لمشروعية الخصوصيتين، بنابر اینکه ما ادعا میکنیم عموم ادله را، یعنی همونطوری که در یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما مشروعیت صلوات را ما استفاده میکنیم، از این روایات هم ما میتوانیم مشروعیت شهادت ثالثه را استفاده کنیم. بعد میگه والامر سهلون، در اینطور موارد قضیه خیلی ساده و آسان هست، یعنی از باب تسامح در ادله سنن خیلی راحت ما میتوانیم ادعا کنیم جزئیت شهادت ثالثه را در اذان. بعد خلاصه فرمایش ایشون که تقریبا اولین بار بعد از قرن دهم به این طرف خیلی صراحتا ادعا میکنه ادعای جزئیته. میگه ولی خب در برابر علما و بزرگان ایستادن یه مقدار شخص ما نمیتونیم مخالفت اصحاب بکنیم. البته نه این که بگی ما برای شما عرض کنم از این جهت آقایان اینطوره گفتن ما مخالفت آقایان نمی کنیم، نه، به خاطر همون روایتی که خود به مستحر بین اصحابک، این هم روایتیش و مقبوله هم هست و صحیح هم هست، همه هم عمل کردن. ما از این مخالفت می ترسیم، این تسالم الاصحاب خود به مستحر بین اصحابک، این یه دلیل محکمه برای شما از کنم اصولیش و شریف قول معصوم سلام الله علیه است. اگر این در بین نبود ما یه صاحب جواهر ادعا می کردیم که شهادت صالحه جزء از آن هست و به قطع جزئیت هم این اشکالی ندارد. نه اون داری فتوایی را می چیز می کنید، روایی خیلی زیاد اهمیت نمی دارد، اکثرا می گرم شهرت فتوایی شهرت بعد این رو برای شما کنم خود به مشکه عربه این اصحابه اینجا دیگه بحث روایی و فتوایی نیز اصحاب آیان خدا آخونده نام نظرشون بر این هست که شهرت فتوایی نه شهرت روایی. بله نه میگه همونطور که از اون ما استفاده میکنیم جزئیت هم استفاده میکنیم ما، اون دلیله. این آیه میگه هر کجا، این هر کجا شما نام پیغمبر رو آوردید صلوات بفرستید، جزئیت میخواد بگه آه این به قصد ورود، یعنی واقعی جزئیت شما بردارید بید آقا ما شهادت صالح را به قصد ورود میخوام بگیم، قصد ورود هست که ما دلیل شرعی ما داریم، همونطور که در اونجا ما ورود داریم این هم ورود داره، اشکالی نداره. بله علی ای حال این فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرمایش متینیه و اگر بناس ما تسامح در ادله سنن را در مستحبات و مکروهات عمل کنیم هیچ منعی ندارد که ما به قصد ورود عملا هم به روایت احتجاج عمومیت رو بفهمیم، از آن را از مصادیق او قرار بدیم، یا روایت سلمان و عبادر را که اصلا اونجا دیگه ورود خصوصی و شخصی هست، هیچ مانعی هم نداره. یعنی ما بناس که به سند نگاه نکنیم، به سند نگاه نکنیم دیگه منحصر به روایت احتجاج نیست، همون روایت برای شما عرض کنم مراقی مصری هم روایتون سلمان اینطوری میگفته، عبادر هم اینطوری میگفته. ما با توجه به این که در حج علی خیر العمل با این که از فصول اذان هست قطعاً در گذر زمان با مخالفت خلفا و رعایت تقیه از اذان افتاده، لعل شهادت صالحه هم به همون سرنوشت حی علی خیر العمل گرفتار شده. جلد 9 صفحه 80 هست، جلد 9 صفحه 80 هست. بعد میرسیم بعد از صاحب جواهر شیخ انصاری، تو شیخ انصاری با صاحب جواهر تقریبا در یک عصر بودن، صاحب جواهر متوفا 1266 شیخ انصاری 1281 تقریبا به 18 سال با هم دیگر تفاوت صوتی داشتن. ایشون میگه از شهادت للولایه لعلی علیه السلام لیست جزء من الاذان ولیکن یستحب ان یعطا بها بقصد رجحان اما فی نفسه او ذکر الرسول. ایشون هم همون تعبیر را که مرحوم نراقی و دیگران داشتن، میگه شهادت سابقه جزء از آن نیست ولی از مستحبات از آن هست. حالا مستحبت یا به قصد رجحان ذاتی یا نه به قصد ذکر نام امیر المؤمنین در ولایت و قومه حجت الله و ولی الله بعد ذکر رسول اکرم. مرحوم شیخ انصاری یک رساله عملیه‌ای دارد به نام النخبه، فارسی، صفحه 52. بعد از او دیگه ما در قرن 16 از بزرگانی که فتاواشون قابل توجه باشه نیافتیم. مرحوم احمد نراقی بود، مرحوم صاحب جواهر بود، مرحوم شیخ انصاری، اینها دیگه وارد قرن 14 میشیم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، البته نظرات فقهی مرحوم شیخ جعفر شوشتری خیلی زیاد مورد توجه نبوده، ولی چون یک فرد شاخصی بوده و در سایر موارد مورد توجه عموم بوده و خودش رساله عملیه داشته و مقلد هم داشته، ما از اون جهت انتخاب کردیم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری متوفای 1303 هجری هست. ایشون تعبیرشون این هست: ان شهادت بالولایه لیست من الاذان ولیکن استحب اتیان بها تیمنا و تبرکا للرجحان المطلق. همون تعبیر شیخ انصاری و بعضی از تعابیر دیگر. تیمنا و تبرکا ما میتونیم نام امیر المؤمن رو بیاریم در اذان. بعد میرسیم به نظریه مرحوم میرزای شیرازی. میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمد حسن شیرازی، بله، ایشون متوفای 1312 هجری، ایشون هم همین تعبیر رو داره: الشهادت بالولایه لیست جزءا من الاذان ولكن يعطى بها اما برسم الرجحان في نفسه و اما بعد ذکر الرساله فانه حسن ولا بحث به. بله، ایشون یک چیزی داره که صفحه ما نتونستیم گیر بیاریم، مجموع الرسائلی داره ایشون، در اون مجموع الرسائل این عبارت داره. بعد میرسیم در قرن 14 اولین فقیه توانمند و فقیه تقریبا فرزانه، مرحوم شیخ بزرگ چیز فقیه همدانی و دارزای همدانی. خب ایشون دیگه در اوائل قرن 14 در رأس فقهای نامدار شیعه هست و نظراتش از نظرات توانمند و قوی هست و هر کس بعد از رضا همدانی کتابی در فقه نوشته نظرات مرحوم همدانی را مورد توجه قرار داده در ردیف نظر صاحب جواهر. در بعضی از جاها هم دقت نظر ایشون و عمق برودش شاید از صاحب جواهر هم قوی تره. ایشون متوفای 1322 هجری، میگه اولا ان یشهد لعلیین یا ان یشهد لعلیین بالولایه و امرت المؤمنین بعد شهادتین. اولا این هست که ما شهادت ثالثه را، حالا شهادت بر ولایت امیر المؤمنین یا شهادت بر امیر المؤمنین بودنش بعد از شهادتین، واسدن بهی امتصال العمومات دالت علا استحبابه. و ما بحث می کنیم از این شهادت ثالثه امتصال ادله عامه که دلالت بر استحباب می کنه، مثل خبر احتجاج، لل جزئیه من الاذان، به قصد جزئیت اذان نمیگوییم. بعد کما ان الاولاد الاحلات الصلاه علی محمد المعاده بعد الشهاده بالرساله به هذا القدر، کتاب مصباح الفقیه چاپ قدیم که چاپ رحلی هست، اونجا صفحه 222 چاپ جدید که محقق جدیدن چاپ شده، جلد دوم صفحه 221. بعد میرسیم به نظریه مرحوم شیخ حسن مامدانی، پدر شیخ عبدالله مامدانی صاحب تنبیه المقال. این هم تقریبا از فقهایی بودی که نه در حد حاجی رضا همدانی، ولی خب نظراتش مورد توجه بوده. متوفای 1623 هست. ایشون هم همین تعبیر رو داره که یستحب و بعد شهاده به رساله شهادت بر ولایت، ولیکن لم یکن جز اون من هما. رساله فارسی داره در صفحه 155. بعد میرسیم به مرحوم سید بحرالعلوم، سید محمد بحرالعلوم. ما بحرالعلوم دو تا داریم، یک سید بحرالعلوم مشهور که از اوتاد بوده و برای که مفهومم رساله دارد در رجال در 6 جلد 7 جلد چاپ شده و میگن بر این که شرفات عدیدی خدمت آقا ولیه است، ارواح اونا رو تراب مقدم افتدار داشتن. و یک بحرالعلومی هم داریم که مال قرن 14 هست، کتابی داره در فقه به نام بلغة الفقهی، قواعد فقهی را خیلی مفصل اونجا ایشون بیان کرده و کتاب خیلی عمیق، یعنی در قواعد فقهی جزء تقریبا مفصل ترین و عمیق ترین کتاب فقهی در قواعد فقهی است. بلغة الفقهی، این بلغة الفقهی تو ذهن مثلا یا 5 جلد یا 6 جلد چاپ شده، یا قبل از انقلاب چاپ شده، من جدیداً نمیدونم چاپ شده یا نه، یعنی قبل از قواعد فقهیه مرحوم بوتنوردی این کتاب میشه گفت مفصل‌ترین و عمیق‌ترین کتاب در قواعد فقهیه هست. یعنی ما تقریباً 3 تا کتاب در قواعد فقهیه تاکنون نوشته شده مفصل. یکی همون بلغة الفقیه مرحوم سید محمد بحرالعلوم هست، یکی القواعد الفقهیه بوتنوردی هست، این هم 4-5 جلده، یکی هم که قواعد فقهیه آقای مکارم هست در 2 جلد. من دیگه غیر از این 3 تا کتابی در قواعد فقهی ماله القواعد الفقهیه چند جلده؟ بله، من اونی ندیدم، ولی اونی که چیز هست مادیم 3 تا جزئی کتاب هاییست که مفصل داری مکارم، خیلی مختصره، یعنی در حقیقت یه تخرستی از قواعد فقهیه را آورده و خیلی جزئی بحث کرده. ولی مرحوم بوتنوردی الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشته، یعنی ما در تاریخ فقه شیعه مثل قواعد فقهی بوتنوردی را نداریم، یعنی بحثاش تقریبا همفراز بحث جواهر هست در مباحث قواعد فقهی. ایشون هم یه تعبیری داره بر این که یستحب فیه ما اتمام شهادتین به شهادت بالولایه و این کانت خارجتن ان فصول اما، کتاب الوزیزه صفحه 89. بعد میرسیم مرحوم آخوند خراسانی. آخوند خراسانی متوفای 1329 هجری، 1329. ایشون یه کتابی داره به نام ذخیرة العباد صفحه 53، اینجا تعبیر این هست: الشهادة بالولای الامیر المؤمنین لم تكن جزءا من الاذان ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. این هم فرمایش ایشون که بقصد قربت، یعنی بقصد رجا نه بقصد ورود، گفتنش هیچ اشکالی ندارن. بعد میرسیم مرحوم آقا نجفی اصفهانی رحمة الله تعالى عليه متوفای 1332، ایشون هم از شخصیت های برجسته شیعه بود، درچه نظرات فقهیشون خیلی زیاد مورد توجه نبوده، عمدتاً همون دو تا کتابیشون سیاحت غرب و سیاحت شرق. سیاحت غرب در رابطه با مسائل معاد هست که قضیه مرگ و قبر و قیامت اینها را به صورت داستان و رمان در آورده، خیلی کتاب شیرینیه. بعد ما هم به قول خوشحالمون شر نره یک چهار ماهی تلاش کردیم تمام داستانهایی که ایشون در متن آورده روایتش رو یا آیات رو در پاورقی آوردیم برای اینکه ثابت بشه که این بزرگوار این مطالب رو برگرفته از روایات. خیلی شیرینه. بله من همه رو پیدا کردم. من حتی یک مورد از داستانهاش که مدرکی نداشته باشیم نبوده. حتی برای شما از کنم میگه ما وقتی وارد شدم به برای شما از کنم عالم برزخ، وقتی به بهش دیدم یک سری حوری های اونجا آوردن به ما نشان دادن، خیلی خوشگل زیبا، و من تعجب کردم اینا از کجا آمده. بعد گفت بله فرانگود رفته بودی یک سیغه ای کرده بودی متعه و از اون متعه رفتی گست کردی، این در اثر اون هست. ما اون روایت پیدا کردیم که پیغمبر میگه اگر کسی متعه کنه و از او بره گست کنه، هر قطره ای از آب غسلی که زمین رفته میشه بعد خدای عالم یک گوری می آفرینه. حالا ما در خیلی زیاد در این گید نبودیم بر این که سندش صحیح است یا صحیح نیست، ولی خواسته میگیم که چون این داستانها را کنار هم دیده و بافته، اینها همه برگرفته از روایاته. بله ولی کتاب خوبیه، خیلی مثلا برای بعضی از جوانهایی که عادت دارن که مباحث رو به صورت داستانی بخوانند خیلی زیبا و قشنگه. سیاحت شرقش هم که زندگی نامه خود ایشون هست که خیلی مفصل داده، اونم تحقیق کردیم ولی دیگه حوصله‌مون نگرفت چاپ کنیم دیگه رها کردیم. بله علی ای حال ایشون متوفای 1330 هست، یک رساله‌ای داره فارسی، رساله عملیه در صفحه 78. ایشون همین فرمایش مرحوم آخوند خراسانی را و مرحوم مامدانی و شیخ انصاری رو داره. الشهادت بالولایه لعلی لیست جزءا من الاذان ولكن مستحب ان یعطا بها بقصد رجحان. یعنی در حقیقت دیگه بعد از صاحب جواهر میبینید همه متأثر از عبارت صاحب جواهر ها، یعنی چیزی اضافه ندارن. لیست جزءا من الاذان مستحب لا بقصد الجزئیه، به قصد حالا یا عموما یا به قصد رجا یا غیره. مرحوم صاحب عروه متوفای 1637 هجریه، سید محمد کاظم یزدی میگن وقتی ایشون عروه را می نوشت او تلاش در تمام فروعات را در اینجا ذکر کنه، و ملاک هم برای ذکر فروعاتش میگن مغنی ابن قدامه بود که از علمای بزرگ حنبلی هست، مفصل‌ترین کتاب فقهی اهل سنت در فروعات، و هر فروعی را که ایشون آورده بود تلاش کرد همون فروع را بیارد و مدارکش را از کتاب و سخنان اهل بیت استفاده کنه. حتی ایشون برای طلبه ها و شاگرداش اعلام کرده بود هر کس یک ترعی را بیاورد که من در عروه نیاورده ام به او جایزه میدهم. میگن مدت ها گذشت کسی نتوانست ترعی بیاورد که ایشون در عروه ام را ذکر نکرده باشند. ایشون برای شما عرض کنم از یک کتابی داره به نام طریق النجاح در صفحه 28، همون تعبیر آخوند و تعبیر مرحوم شیخ انصاری اینها را آورده که اشهادت العلی بالولایه لم تكن جزءا من العظام و به عنوان القربت حسن. در عرب تعبیرشون اینه الشهادة العلي بالولايته وإمرة المؤمنين فليست جزءا من أما. شهادة بالولايات و إمارة أمير المؤمنين براي المؤمنين جزء أذان نيس، ولی زیلش تو در اینجا نیاورده چه در دست القربه یا نمیدونم مستحبون اینها را ایشون حالا انگیزه چه بوده علت چه بوده یا در اون جرد انسان نمیتونسته ایشون بیان کنه و اینها در قربه ایشون مطلبی نداره. همین الشهادت لعلی علیه السلام بالولایه و عمرت المؤمنین لیست جزءا من الاذان والاقامه، بدون اینکه هیچ مسئله ای را در زیلش اضافه کنه این مطلب را آورده. اصلا من احتمال زیاد میدم به خاطر جدی که مثلا اون روز در نجف و عراق حاکم بوده، شاید به خاطر این بوده که این تعبیر را در فریب النجاتش آورده ولی در اینجا نیاورده. خب بعدا مقتضیات زمان برای شما از کنم موجب می شود انسان بعضی از قضایا را نکنه برای شما از کنم بیان کنه. ما خودمونم دیروز زاهدان بودیم تو سپاه جلسه داشتیم، خیلی آزاد حرف میزدیم، وقتی رفتیم تو جلسه معلم ها گفتن 80% سنی ها هستن، ما به عبارتی از امام میخواستیم نقل کنیم در باره وهابیت با سانسور نقل کردیم. امام یه تعبیری داره که وهابیت مروج اسلام ابو سفیانی و اسلام آمریکایی است. دیدم اگر کلمه ابو سفیان را در اینجا به کار بگیریم جلسه کلاً به هم می‌ریزه. حالا تا ما بیاییم ثابت کنیم بابا ابو سفیان مسلمان نبوده، چی بوده چی بوده، دیگه خلاصه اونها به اهدافشون میرسن. اضافه عبدالحمید هم نیرو فرستاده بود تو جلسه نشسته بودند و چند تا هم زد که تمام حرفای ما را زد کنند به بعدا تو سایتشون برای شما اصلا بگذارن. عبارت مقام معظم رهبری را که ماهیت وهابیت باید افشا بشه گفتم، امام راحل هم فرمود وهابیت مروج اسلام آمریکایی است. این کلمه ابو سفیانی دیدیم که واقعا گفتنش دیگه همه که به هم بودیده. خب از نظر چیزی همینه، ما همین دیروز گروه بود که برای شما کنم یکی از مسئولین امنیتی استان به ما زنگ زد، یکی از این آقایان رفته در یک جلسه در قم که تعدادی از معلمهای سنی هم از استانهای سنی نشین آوردن اینجا، در لابلای صحبتهاش شروع کرده به معاویه لعنت کرده، جلسه به هم ریخته بود. خلاصه معلمها سر و صدا تصمیم دارن که ایشون اگر امروز برد اونجا ایشون تفک بزنن، سریع شما زنگ بزنه بگید آقا هیچ بار این شب جلسه نرید و جلسه را ترک کنید. تو خیلی بنده خدا محمد زاهدان رشیدی میشه 4 بار زنگ زده بود، من تو خیلی خسته بودم که استراحت کردن، همین که قضیه خیلی جدیه زنگ دادیم گفتیم که پیرامین رفتن شما امشب صلاح نیست، اینها تصمیم دارن جلسه را شلوغ کنن به هم بزنن. اون من چیزی نگفتم، گفتم ابن عباس در برای شما ارز کنم عرفه دید که مردم لبیک اللهم لبیک نمیگن، از فرش معاویه از خیمه بیرون آمد گفت خلاص لبیک اللهم لبیک رقمن لعنت بعضی ها نمیدونم عدت ترک و سنت رسول الله بغزن لعلیین علیهم لعنت الله، عده سنت پیغمبر را به خاطر عداوت با علی دارن قطع میکنن، خدا این را لعنت کنه. بودم از ابو سفیان نقل کرده، از ابن عباس نقل کرده، بودم اونا خیلی این قضیه نیستن، شما از ابن عباس نقل میکنید یا از خدا و پیغمبر. اونها میگه معاویه آدم مقدسیه، این نباید این چنین باشه. حتی گفتم خود رسول الوحید هم توصیه میکنن طلبه هایی که میرن مناطق اهل سنت روی سه مورد حرف نزنن، نسبت به خلفا، نسبت به عایشه، نسبت به معاویه، در اون مناطق اصلا هیچ نفیان و اثباتن حرف نزنن. بعضی از دوستان با ما مشورت میکنن که ما هم بریم زاهدان بندر عباس کجا، این اونجا اسم معاویه را نیارید، حالا نسبت به یزید رو هر کاری میخواد بکنید بکنید. یعنی طلبه رفت بالای منبر گفته بود یزید رضوان الله علیه اینطوری کرده، یکی از این سنی ها گفته بود آقا درست تو داره تقیه میکنیم ولی ما هممون یزید لعنت میکنیم، دیر رضوان الله علیه نمیخواد بگید شما بگه. علی حالین من احساس میکنم این عبارت صاحب عربه رضوان الله علیه که این تعبیر روی نمداری ناقص آورده و برخلاف نظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی و صاحب جواهری که واژه مستحب را آوردن این باشه. بعد جالب این هست که از آقایانی که حاشیه زدن، مثلا آیه خونساری حاشیه ندارد، خود امام حاشیه ندارد، آقای خویی حاشیه ندارد، آقای شریعت مداری حاشیه ندارد، آقای طباطبایی شد حسن طباطبایی آلبومی حاشیه ندارد، آقای گلپایگانی حاشیه ندارد، آقای مرعشی نجفی حاشیه ندارد، مرحوم ابوالحسن ابوالحسن رفیعی تزویلی هم حاشیه ندارد. یعنی نظر همین اما شهادت و علیین علیست جزءا منهما. مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه داره ولو ندبن ولو قیل بهی فالاولا اتیانها باسدن بهی امتصال العمومات الدالت علا استحبابها. ایشون همون تحرید صاحب جواهر و آخوند خراسانی و شیخ انصاری را آورده. برای شما عرض کنم شهادت به ولایت جزء از آن نیست ولو جزء مستحبی از آن هم نیست. اگر خواستم بگه اولا این هست که دست کند به شهادت سادسه روایات عموماتی که دال بر استحباب شهادت سادسه در همه جا و از آن هم یکی از اون موارد هست. آقای میلانی هم رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو داره، لکنها مکملتون به شهادتین قیم بقی ان یعتابه ها. خلاصه اون رگ شگیری مرحوم آقای میلانی اینجا به جوش آمده، میگه درست هست جز از آن نیست ولی مکمل از آن هست، قیم بقی سزاوار است که شهادت سادسه گفته شود. این هم فرمایش صاحب عرفه است. البته در بعضی از جاها دیدم که یک عباراتی از مرحوم مرعشی نجفی اینها آوردن، البته من دیگه فرصت نکردم تحریر رو ببینم که امام در تحریر نظرشون چه است، شاید من برای جلسه بعدی نظر امام را هم در تحریر هم در رساله عملیشون چه آوردند، اونی که ملاک هست رساله عملیه یه ازاد دارم این رو من حالا بایدشم دارم آقای چیزیم داره سر سامان بده فاید رو بود چاپ کنه در اختیار آقایان قرار بده. بله و الحق ما خیلی تلاش کردیم، یعنی من الحق برزاد کمتر جایی بود این در خودم رو به زحمت بندازم برای به دست آوردن اقوال فقها ها و بزرگان. بعضی وقتی ساعت چه ساعت آدم میگرده تا یک قول پیدا میکنه و عرض کردم اون بزرگواران که در شهادت ثالثه وارد شده اند به این شکلی اقوال فقها ها را نیاوردن، حالا یا حوصله نداشتن و یا لزومی ندیدن و یا دیدن اگر همه اقوال را بیارن بعضی از اقوال فقها ها هست که بدعت هست و چی هست اینا، خب آوردن این اقوال دیگه همه بساط را به هم میریزه، فردا خب همین ها به دست چهات از وحابی ها برسه دیگه خلاصه فتنه دفاع میکنن. آقا فقها های شما بعضی ها نمیدارم میگن بدعت هست و نمیدارم چی هست و چی هست. حالا انشاءالله ما آخر سر حالا اگر بشه این تنظیم رو انشاءالله ما فردا هم به قول قدر الهی ما میاییم این مابقی آقایان رو هم بگیم و یک دستبندی کلی داشته باشیم در مجموع اقوال فقها ها و به این که ما امروز در مقام دفاع از شهادت سادسه در مقام بحث چه کار کنیم؟ یک بحث، یک مسئله هست ما هم حوزه بحث کنیم، برای خودمون دلیل بیاریم، هم خودمون فتوا بدیم آقا شهادت و شهادشه چی هست یا چی نیست، برای عمل خودمون. این یک بحثه. یک بحث ما میخوام این آرو در مناظره و گفتگو با اهل سنت یا وهابیت بحث کنیم. علیزا من توصیه میکنم عزیزان این دو مورد رو با هم مخلوط نکنن، اونجا قضیه فرق میکنه، از باب الزام هست و جادر هم بلکهی احسن هست. اونجا ما خیلی زیاد پایبند به قواعد فقهی و اصولی خودمون نیستیم، بر مبنای قواعد اهل سنت حرف میزنیم. ولی این که ما میخواییم خودمون عمل کنیم، خودمون در اذان و اقامه شهادت ثالث را بگیم، کاری ما به اونها نداریم. ما میخوام بگیم از این روایات و فتاوای فقها چه استفاده میکنیم. ما به عنوان تقیم شرعاً گفتن شهادت ثالث را به عنوان جزء اذان، به قصد برود، به قصد رجا، به قصد مکمل، به قصد شعار لازم هست یا لازم نیست؟ و اگر لازم هست امروز هر کش چه صورت دارد؟ هر کش جایز هست؟ هر کش مستحبه؟ هر کش مکروهه؟ یا هر کش امروز در این موقعیت حرامه؟ چون قضیه به صورت شعار شیعه در آمده. این عبارت لازمش رو من قبلا دیدم، ظاهر نداره خویی رضوان الله علیه هست که می فرماید هر کی شهادت ثالثه شرعاً جایز نیست، چون این روز در عرف عمومی مسلمان ها به صورت شعار شیعه در آمده، هر کس به عنوان شعار شرعاً جایز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.